بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، عرض کردم که در بحث افشاء سر یکی از اموری که آشکار می کند امری پنهان رو کلماتی است که در مجالس وجود داره. حضرات فرمودن سخنی که در یک مجلس گفته می شود این امانته، و اگر کسی این امانت رو جایی نقل کرد این خیانته. و بعد فرمودن به این که از این خیانت اجتناب کنید. کسی که این کار رو میکنه در تعالیم دینی به ما اسمش رو معرفی کردن، میگن این آدم ها نمام هستن، سخنچین هستن. در این که شخصیت سخنچین رو بخوایم تحلیل بکنیم، این داستان رو توجه بفرمایید. یعنی پیرزنی آدم این بود که بدذات بود، با شیطان مواجه میشه، با هم صحبت میکنن، شیاطین الانس و شیاطین الجن دو گروه با هم صحبت میکنن به سردستگی این پیر زن و یکی از مامورهای ابلیس، و از خباثت خودشون حرف به میان میزنن که یه مسابقه بذاریم ببینیم که کدوم اون از همه بدترین، فتنه کی از کسی دیگر بیشتره، کجا مسابقه بدیم، در محله، کی مسابقه بدیم، فردا، چقدر زمان مسابقه باشه، مثلا تا غروب. تا غروب میان همین محل به هم گزارش بدیم که کی بیشتر خرابکاری به بار آورده. این پیر زن نقشه‌شو کشید توی کوچه‌شون، یه تازه عروس اومده بود، با شیطنت دستش رو رنگ کرد و رفت عروس رو بغل کرد، یه دو تا جمله مادرونم بهش گفتش و عروسی به خوشگلیه تو باید حواس جمع باشه، یه وقت خلاصه شوهرش سربلند نشه. دختر رها کرد رفت پیش شوهرش، و من دیدم که این عروس تو با این کارگر کارگاه رنگ سازی رفت آمد داره، به تو خیانت کرده. اثری جمالان هست که الان بری میتونی ببینی. مرده میاد و جای رنگ رو در زندگیش پیدا میکنه بدون اینکه عملی رو انجام بده و پرسجو بکنه که این چیه، عروس رو میکشه. یک خبر دادن، یک قتل. میری پیش دایی و عروس، میگه چه نشستید که دامادتون دخترتون رو کشت؟ اینا میان داماد رو میکشن. دوتا میره پیش خاندان داماد، بگه چه نشستید که خانواده عروس پسرتون رو کشت؟ میان جنگ میکنن، 7-8 نفر از این 7-8 نفر از اون، تای دلش قند آب بکنه که من در یه نصف روز چیکار کردم. غروب میشه، در اون محل وعده با هم قرار گذاشته بودن مواجه میشه. به ابلیس میگه که تو چیکار کردی؟ والا هنوز کاری نکردم، من منتظرم که درم ناخون میزنم که این زن و مرد از طریق نامحرم به هم دیگه خلاصه مربوط بشن. به من الان این همه کار کردم، 4 آدم کشتم شخصی، بعد چند نفر گروهی. حرفا گفت چجوری؟ گفت با سخنچینی و داستانش تعریف کرد. گفت آدم ناحسابی، من باید یه صبح تا شب صبر بکنم یا آدم حرومزاده مثل تو درست بکنم تا تو یه نصف روز بتونی این همه آدم به جون هم بندازی. بعد روایتم همین معنا رو تایید میکنه که آدم سخنچین حرامزاده است. چه بخواد منجر به فاجعه بشود، چه بخواد منجر به فاجعه نشود. اینی که اینقدر به ما اصرار میکنن المجالس و بلعمانه و نقل مطلبش خیانت، فجتنه باز این مطلب. مسئله مهم پیامد افشاء سر چیه؟ یکی از پیامداش این است که وقتی یه سری آشکار می شود، هر نتیجه منفی را که به بار بیاورد، این به عهده اون افشا کننده است. اگه منجر به قتل بشه، او رو قاتل می دونن. منجر به هر چیز دیگری که بشود، این خصیصه رو در پرونده عمل افشا کننده میذارن. این روایت توجه بفرمایید. امام باقر علیه السلام میفرماید به این که یحشر العبد یوم القیامه و ما ندی دما فیدفع الیه شبه المهجمه و او فوق ذلک. یکی کسی در روز قیامت محشور میشه، با اینکه خونی رو نریخته، یه چاقو یا یه چیز بزرگتر بهش میدن، بعد بهش میگن هازا سهم و کم من دم فلانی، اینم اندازه گناه توز از خون فلانی که ریخته شده. امام میفرماید این طرف به خداوند علی اعلی عرض بکنه فیقول یا رب انک لتعلم انک قبضتنی و ما سفکت دمن. تو میدانی مادامی که من قبض رو کردی، من اصلا دستم به خونریزی کسی آغشته نبود. فیقول بلا، حضرت عقل ما بله خبر دارم، اما سمعت من فلان روایتن، یه چیزی رو از یه کسی شنیدی کذا و کذا که همچه حرفایی زده بود، فرویت ها علی، اینو رفتی نقل کردی به علیه او، فنقلت، این چرخید این خبر، حتی سارت الی فلان جبار، تا رسید به اون حاکم ستمگر، فقتلته علیها و هازا سهم و کمندمه، و اون حاکم جبار هم این آدم رو کشت به خاطر اون خبری که به گوشش رسید. تو هم مستقیماً به گوشش نرسوندی، تو برای نفر اول گفتی، اولی به دومی، دومی برسن رسید به دربار. من بود اینم سهم توست از خون اون بابا که ریخته شده. پس افشاء سر هر نتیجه ای را که داشته باشد، قطعاً به نام افشا کننده سهمش رو قرار میدن. بعد وجود نازنین حضرت این آیه رو خوندن، ذالک و انهم کانوا یکفرون با آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق. و این چیزی که بینا میدن به خاطر که اینا انکار کردن خدا و پیغمبر رو و انبیا رو کشتن، ناحق انبیا رو کشتن. بعد حضرت میاد والله ما قتلوا به ایدیهم، به خدا اینا به دستشون انبیا رو نکشتن، ولا ضربوهم به اسیافهم، اینا با شمشیر انبیا رو نکشتن، ولکنهم سمعوا احادیثهم، حرفهای اینها رو شنیدن، حرفهای سری انبیا رو شنیدن، فأضاعوها، او رو افشا کردن، فأخذوا علیها ستمگران انبیا را گرفتن، فقتلوا اونها رو کشتن، فسار قتلن و اعتداءن و معصیتن. این شد یک گناهی که به عهده اون کسیست که این حرف رو زد. مراقب باشید رفیق من، حرف مردم رو که میزنه چه نتیجه داره. هر چی بود بخشش تو پرونده شماست. حالا اگر اون چیزی که افشا داری میکنه یه امر گناهه، این آقا قماربازه، شما قماربازش رو لو میدین، از رسول خدا من سمع فاحشتن فافشاها، کسی که بفهمد یه عمل زشتی پنهان شده و این مثلا عمل زشت رو افشا میکند، کان کمن اتاها، مثل کسی که اون عمل زشت رو چیکار کرده آقا؟ انجام داده. گفتی بابا قماربازه، قماربازی تو نام عملت می‌نویسن. گفتی بابا مثلا زناکاره، زناکاری تو نام عمل می‌نویسن. هر عمل زشتی را که افشا کنی تو پرونده همون برات می‌نویسن که تو خودت انجام دادی. و چه بسا اون چرا که در نامه عمل تو می نویسن از نامه عمل اون بابا پاکش کنن. این رو وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام بیان می کنن. یه مؤمن یه گناهی کرده، یه سیئی را انجام داده، شما هم خبر دارید افشا می کنید، بعد می فرماد همون گناه تو نامه عمل تو می نویسن و در قیامت اون آدمی رو که شما افشای سر کردید دیگه باهاش کاری ندارن، میگن عقاب او همین بود که آبروش تو دنیا رفت، همین دیگه، ما تو قیامت باهاش کاری نداریم، ولی تو رو به جای اون بریم تو جهنم، چون تو یه همچین گناهی در واقع علنی کردی. به طور عقلایی به ما میگن آدم عاقل، سر رو که اسیرک، راز تو در دست تو اسیره، فإن افشیته صرت اسیره، وقتی راز رو برملا کردی تو اسیر اون سر میشی، برای که اونو مدیریتش کنی لطمه نخوری دائما باید در واقع ببینی که به کجا داره میبرته. خب عقل داشته باش، نقل نکن جایی. این روایت که دیگه حرف آخر در باب افشاء سر، البته حرف آخر به معنای که نباید سر تو جایی بگی، یه دفعه میگن سر تو جایی نگو چون اسیر توست، وقتی میگی تو اسیرش میشی، بالاخره یه چیز پنهانی بوده، وقتی میخوای مدیریتش کنی هزار تا دروغ باید بگی، اسیر میشه. حالا این که اصلا قوغاز فرماشه امام صادق، میفرمان سر رکم من دمک، راز تو معادل خون توه، فلا تجریح فی غیر اوداجک، و خون رو در غیر رگ خود جاری مکن. چرا سر رو به خون تشبیه میکنن؟ خون مایه حیاته، آدم مایه حیاتش رو تو بدن دیگری قرار نمیده. میفرماید سر معادل مایه حیات توست، اینو به دیگری اطلاع نده. که امیر میفرماید سر رو کس سرورون ان کتمته، سر تو مایه شادی است اگر پنهان بمانه، و این ازعته کان سهوروک، و اگر افشا شد مایه هلاکتته. تعبیر خیلی زیباست، اسرار شما خون شماست، مایه حیاتته. آدم مایه حیاتو به کسی دیگه نمیده. البته این معنا نبود که عضلات عالی اون مایه‌ای که در بدنتون هست رو به سازمان انتقال خون ندید، نه، اون کار انجام میدید، سر رو گفتن نکنید این کار باشه. و آنو که شما میدید همش که بخواید بدید 250 سیسی که بیشتر نمیدی که. بعدم بلا فاصله خونسازی میشه و جاش میاد، ولی این دیگه جاش نمیاد. اما بدترین نوع افشاء سر، افشاء سر ائمه سلام الله علیهم اجمعین است. چه میفرمایید؟ می‌فرماید نفس المحموم للظلمنا تسبیح و همه لامرنا عباده و کتمانه لسرنا جهاد فی سبیل الله. سر ما رو مخفی کنید ثواب جهاد به شما میده. در روایت می‌فرماید به اینکه اگر به معلم خونه حضرت صادق فرمودن معلا اگر کسی سر ما رو فاش بکند و کتمان نکند، خدا او رو در دنیا و آخرت خارش میکنه. دنیا و آخرت نور ایمان رو ازش میگیره. حالا بحث مهم این است که سر امام معصوم چیه؟ امام چه حرف در گوشی دارن؟ سر امام معصوم علیه السلام همین کلامی است که خدمتتون عرض بکنم. خودشون میفرمایند به این که ان احادیثنا صعب المستصعب، حرفای ما سخته، قابل فهم برای عموم نیست. یه حرفایی رو از ما میشنوید همه جا نقل نکنید، چون مردم رو علیه ما چه میکنید؟ جری میکنید. این میشه سر اهل بیت. ببینید آقا، ما در روایت این معنا رو داریم که تمام موجودات نسبت به ساحت مقدس امیرالمومنین اظهار ولایت کرد. مردم که الان خود امیر رو قبول ندارن چطور میتونن قبول بکنن که مثلا فلان قطعه زمین اظهار ولایت کرده یا نه؟ این میشه سر. چون شما وقتی اینو نقل میکنین در جامعه نیمبند دینی این مملکت، امام علیه السلام میره زیر سوال و مردم نسبت به ایشان تجری پیدا میکنن، جری میشن، گستاخ میشن. این میشه سر امام، ولو من بهش اعتقاد دارم اما جای ذکر نمی کنم. میشه کتمان. میگه همین که ذکر نمی کنی میشه جهاد فی سبیل الله. حرفی رو که مردم ظرفیت پذیرششو ندارن از ناحیه امام معصوم هست، برای اون مردم نقل نکن، این سر امام میشود. مردم نمیتوانند درک کنن علیون ممسوسون فی ذات الله چیه. میشه سر، نگو. مردم نمیتوانند درک کنن که یک شب 40 نفر در مورد این که علی ابن ابی طالب مهمان اونها بوده نمیتونن درک کنن. جای نقل نکن، این میشه سر امام. من فقط تیترشو گفتم، من دیگه مفصل نگفتم. من سالهاست که این احادیثو نمیخونم، سالهاست که این احادیثو نمیخونم، چون این احادیثنا صعب و مستصعب، سخته. مردمان این حرفا را میپذیرند که قلوبشون برای ایمان امتحان شده باشه. و بعد می‌فرماید به این که کسی کتمان سر ما رو نکند، خداوند در دنیا و آخرت او رو خار میکنه، او رو از رقعه مؤمنین خارج میکنه. این هم بحث آخر ما راجع به افشای سر. اما فردا و پس فردا که دو روز آخر این جلسه است، ما هم میدیم مؤمن اینه. بعد من خیلی راحت به شما میگم شما مؤمن نیستید، مثلا شما هم تایی دلت خیلی ناراحت میشید که چرا اینا فلانی راجع ما قضاوت میکنه. من قضاوت نمی کنم برادر من به هیچ کس توهین نمی کنم. شما میرید دکتر، انشالله که هیچ کدوم شما این حادثه برات پیش نیاد. یه بهایی میره دکتر، بعد اون دکتر آزمایش این بابا رو که میبینه میگه از دست من دیگه کاری بر نمیاد. این که میگه از دست من کاری بر نمیاد، طرف رو ناامید کرده یا واقعیت رو بهش گفته؟ بله؟ منم واقعیت رو گفتم برادر، کسی رو ناامید نکردم. منم میفهمم که نباید در زمینه تبلیغ کسی رو ناامید کرد. اصلا بحث به این جهان نمیکشه کسی بخواد ناامید بشه یا نشه. من دارم واقعیت رو بیان میکنم. بعد گام دوم حرف منم این است که آقا شما 1 میلیارد سالم بودوی امیرالمومنین نمیشی. آقا هم فهم بوده بخواد اصلا اسم من بشی. شما تلاش بکنی. من اگر میگم ما درست نیستیم، نمیگم ما بیایم درست بشیم، بلکه میگم تلاش بکنیم که درست بشیم. اون تلاش ما رو میخرن، بر اساس اون تلاش ما امتیاز میدن، انشاءالله بهشت میدن. بعد من میگم مؤمن نیستید شما، بعد شما واسه میگه بابا این چرا اصلا با ما نمیسازه، من پدرکشتگی با اتون ندارم. فردا بخونیم ببینیم که مؤمن کیه، ببینیم من مؤمن هستم یا نیستم. ما اجمالا هستیم، اما چی؟ 3 نقطه. ببینیم تز زندگی ما معلوم نیست خدا وکیلی. ما مشکل داریم در زندگی همون. ما در زندگیمون بخوایم بین دنیا و آخرت جمع بکنیم، بابا ائمه میگن جمع نمیشه، میگن میشه، اونا نفهمیده. میگن میشه بین دنیا و آخرت جمع کرد. تز ائمه سلام الله علیهم اجمعین در دنیا زهده، زهد با ماشین 1 میلیاردی نمیسازه، زهد با خونه 10 میلیاردی نمیسازه. خب نماز بخونه، خب بله روش جون از جهت نماز بهت امتیاز تو میدن، ولی تز دینه چیه؟ اینو بگو. ما هممون تلاش داریم میکنیم که با تعالیم دینی دنیای مادی رو توجیه کنیم. این خطرناکه برادر، این خطرناکه. ما از همه اهل بیت عددشون رو دوست داریم، بخوایم مهریه تعیین کنیم 520 سکه، بعد میگه چرا؟ میگه عدد حضرت زهراست. این بازیگریه. همون حضرت زهرایی که داری به عددش مهریه میگیری، خب ببین مهریهش چقدر بوده، اونم ازدواج کرده. همون حضرت زهرا. این واقعیت. نمیشه مؤمن باشی و شبیه دیگران باشی، اصلا امکان نداره. نمیشه دیگه برادر. کسی اهل ایمان باشه تو خونش ماهواره باشه، اصلا امکان نداره، معنا نداره. میگه ما شبکه بقی رو میبینیم، هر جا رو میبینیم. اصلا نفس کار معنا نداره. توجه می‌فرمایید آقا جون؟ اینا همش به خاطر اینکه تز زندگی ما معلوم نیست. این بزرگترین مشکلی مملکته. ما نمی‌دونیم چی کار داریم می‌کنیم. بر چه مبنایی می‌خوایم زندگی کنیم؟ آقا مبنا تو مشخص کن. بعضیا شادن تو زندگی چون حداقل تکلیفشون با خودشون معلومه. میدونن چی کارن. اهل احیا نیستن نمیان. حالا من باید شب سوم به طور سنتی احیا بیام ولی خب من اهل احیا نیستم. فرداش میخوام یه جور دیگه زندگی کنم. قاطی میکنم. این خطرناکه. همه ی حرف من اینه که با تکلیفتون با خودمون مشخص کنیم. حداقل این چند سبایی که تو دنیا هستید رو کیف کنید اگر اهل آخرت نیستید. ولی اگه بخوای با دنیا آخرت رو بسازی با این دنیا آخرت ساخته نمیشه. که من خودم که نمیگم، بابا قرآن میگه. قرآن میگه هر کاری هم میکنی جا اول حسنه با خودت بیا. و چرا میگه با خودت بیار؟ مگه عمل حسنه رو به خود ببری؟ عمل حسنه رو میان انجامش بده ولی قرآن میگه بیا. خب بیار یعنی لطپارش نکن، یعنی دوچار افشای سرش نکن، دوچار تهمتش نکن، دوچار غیبتش نکن که از بین بره، دوچار ریاش نکن که از بین بره. من عقیدم این است که هر کسی تز زندگیشو بنویسه. چیکار بخواد بکنه؟ چیکار است؟ چه زاویه‌ای با اهل بیت داره؟ چه رابطه‌ای با اهل بیت؟ چه رابطه‌ای با خدا داره؟ حالا فردا و پس فردا تو همین دو روز سعی می‌کنم راجع به مؤمن صحبت بکنم. ببین خدا وکیل ما مؤمن هستیم یا نه. اما من قصدم ناامید کردن عزیزان نیست. قصدم این است که واقعیت رو بگم. اون دکترم واقعیت رو بگم. کسی هم باش بد نمیشه. ولی در این چند سباه باقی مانده حداقل تلاش می‌کنیم که یه تغییری ایجاد بدیم. به همون اجتهاد ما، تلاش ما نمره میدن. اینقدر آقا اگه تلاش به ثمر رسید و شدی سلمان که هیچی، اما اگه نشدی هم سلمان ولی به خاطر اینکه تلاش کردی خوب بشی بهت نمره میدن. شفاعت مال همین آدم هاست. کسانی که تلاش کردن ولی به ثمر نرسیدن. پیغمبر از اعمارش میرسه تو کاسه اون آدم که در مسیر اطاعت خدا تلاش کرده، ولی اون آدمی که در مسیر اطاعت خدا خیال اطاعت داره او کاری نداره. این میگه مریض مالی خود. مثلا این آدم هایی که تو دارالمجانین هستن کسی باشون کاری داره؟ بیچاره هر کدومشون دوچار توهمات خودشون هست. من حرفم اینه همون تمام که در مسیر تلاش به سوی خوبی ها باشیم. السلام علیکم ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين يا وجيهان عند الله يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام زین العابدین، وجود نازنین حضرت امام باقر و وجود نازنین حضرت امام صادق، سه صلوات قرآن.